رفتارهای پرخطر دارن یا یک بیماری روانی دارن که اصلا نمیتونن یک بچه رو بپذیرن و سرپرستیشو
مثلا مواد مصرف میکنن یا هر چیزی.
بله. بله. خب به اینها تعلق نمیگیره، یعنی همه این نکات دقت میشه، حتی پزشک روان پزشک باهشون مشورت میکنه و باز مشاوره های قانونی انجام میشه از نظر اینکه خب حقوق قانونی این جنین هم حفظ بشه. و بعد به این زوج جنین اهدایی تعلق میگیره. جنین اهدایی یعنی زوجی میان که جوان هستند، با هم دیگه ازدواج کردن و اونها در سیکل آی بی اف قرار میگیرن، جنیناشون تشکیل میشه و فریز میشه و بعد این جنین ها به رحم این خانومی که در واقع میخواد جنین اهدایی رو بگیره انتقال داده میشه. باز هم در اینجا اون زوجی که اهدا کننده جنین هستن، هم خانوم و هم همسرشون که میخوان جنین رو اهدا کنن، از نظر بیماری های در واقع عفونی، از نظر بیماری های روانی، اعتیاد و شرایط سنی حتما غربالگری میشن و باز هم هویتشون نباید به همدیگه فاش بشه به کسی که گیرنده اون جنینه، چون این خلاف قانون کشور هست.
بله بسیار خوب، خیلی نکات جالب و نکته مهمی بود که تمام اینها دستورالعمل‌های قانونی دارن، دستورالعمل‌های قانونی بسیار مشخص و در بعضی از موارد هم که در واقع با حکم مقام قضایی در واقع باید این کار صورت بگیره. و علت این که اینو میگم چون خیلی پیمک‌های مختلف هست دکتر کریمی، همونجور که شما اشاره کردین افراد میگن مثلا نمیشه از فامیل خودمون یه جنین بگیریم، یا اینکه در واقع حالا اختلاف مسائل مختلفی که شما هم اشاره کردین، حتی ممکنه اختلاف زایی در سالها بعد، یعنی 20 سال بعد به وجود بیاد. خب خانم دکتر کریمی، من خیلی سریع در رابطه با فریز تخمک هم، چون شما به تخمک فریز تخمک هم بفرمایید، خیلی گفتن تا چه سنی انجام میشه فریز تخمک؟ آیا یک خانم در آسن 40 سالگی میتونه فریز کنه تخمکشو یا نه؟
من اینو چون فرصت کوتاه سریع بگم، بهترین سن فریز تخمک تا وقتی که خب ذخیره تخمدان خیلی افت نکرده، یعنی تا زیر 35 ساله. الانم چون خانوما سن ازدواجشون در کل دنیا بالا رفته، اکثر کشور خانومایی که تا سن 34-35 ازدواج نکردن میان فریز تخمک انجام میدن که اگه سن بالاتر ازدواج کردن بتونن از تخمک خودشون استفاده کنن. ولی ما در کشور خودمون تا نزدیک 40 سال هم انجام میدیم، به شرط اینکه وقتی سونوگرافی میکنیم اندازه تخمدان‌ها خوب باشه و تست ذخیره تخمدان که همون آنتمولریان هورمون هستش عدد مناسبی داشته باشه. برای خانمای 39 حالا تا 40 هم انجام میدیم، ولی وقتی سن به 40 یا 39 نزدیک میشه حتما این هشدار رو به اون بانوی گرامی میدیم که ممکنه تعداد تخمک ها کم باشه، ممکنه که کیفیت تخمک ها پایین باشه، ممکنه مثلا اگر ایشون 2 سال دیگه ازدواج کرد خواست بیاد از این تخمک استفاده کنه، احتمال داره که خب این وقتی اصالت فریز در میاد ممکنه چون از اول کیفیت مناسبی نداشته نتیجه خوبی رو نده. طبیعتاً تخمک یه خانومی که در سن 32 سالگی فریز میشه با اون خانومی که در 39 سالگی فریز میشه تفاوت داره.
خانم دکتر کریمی از شما بسیار سپاسگزارم، ممنونم که زمان گذاشتید در رغم مشغله که داشتین، تشریف آوردین و حضوری و ما در خدمت شما بودیم، با شما حضوری صحبت کردیم. بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم، بنده هم خیلی سپاسگزار هستم از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و از همه شنوندگان محترمی که وقتشون رو در این ساعت شب در اختیار گذاشتن بسیار سپاسگزارم.
ممنونم خانم دکتر کریمی بزرگوار، مهمانی برنامه بود. خیلی سوال داشتیم، حالا در فرصت گفتگوی بعدی با دکتر کریمی سوالات شما رو میپرسم. خانم دکتر کریمی سپاسگزارم از شما، دعوت میکنم کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، خسته نباشید خدمت همکاران محترم. من دکتر پژمان روحانی، فوق تخصص گوارش و کبد و تغذیه کودکان هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مبحثی که صحبت در موردش هست، توضیح در رابطه با علل استفراغ‌های خونی یا بطور کلی جی آی بلیدینگ یا خونریزی در کودکان هست، که ما برای همکاران نکات مهمی که باید بهش توجه بکنن در درجه اول این هستش که ما می‌دونیم مثل خونریزی‌های گوارشی جزء اورژانس‌های پزشکی گوارش حساب میشن، و اون چیزی که خیلی مهمه برای ما در قدم اول توجه به این هست که علت خونریزی گوارشی هدف اصلی ما بر ارزیابی کودک نیست. اون چیزی که خیلی مهمه این است که ما باید در ابتدا بیمار رو از نظر علائم حیاتی، فشار ارتوستاتیک و وضعیت تاکیکاردی و اینها بررسی بکنیم، تا بتونیم ببینیم که آیا بیمار ما یک بیمار استیبل هست در حال حاضر، یعنی از نظر پزشکی پایدار وضعیتش، یا نیاز به اقدام فوری داره. چه بیماران به صورت تلفنی گزارش خونریزی گوارشی رو بدن، چه به صورت حضوری در واقع بخوان گزارش این خونریزی گوارشی رو بدن، دونستن این مسئله که در حال حاضر خونریزی ادامه داره یا نه و شرایط بالینی بیمار چی هست، این خیلی مهمه. قدم بعدی بعد از اینکه ما متوجه شدیم که بیمارمون در واقع در چه وضعیتی به سر میبره، دو گروه میکنیم بیماران. یک گروه بیمارانی که معمولا خونریزی های خیلی وسیع دارن که خب نیاز به اقدام فوری پزشکی دارن و خب قطعا باید در بیمارستان بستری بشن و اقدامات احیا برشون انجام بشه. گروه دوم، وقتی پزشک مطمئن شد که با اون چند تا سوال ابتدایی که الان در حال حاضر شرایط بیمار چی هست و اصولا آیا علائم حیاتیش استیبل یا نه، و تبدیل شدن به یک اونهایی که خونریزیشون خونریزی غیر مسیب هست، نیاز ندارن که ما اقدام فوری بکنیم، اون وقت میتونیم بریم به دنبال یک معاینه کاملتر، شرح حال بهتر و در نهایت اقدامات درمانی که کاملا به نوع تشخیص ما متفاوت ها، یا هر نوع بلیدینگ اگر که علائم حیاتی بیمار استیبل باشه معمولا خطر جدی نیست و علت خیلی خیلی مهمی نداره در کودکان. معمولا به طور شایع اینطوری هست. اگرچه کلا استفراغ‌های خونی به طور کلی جی آی بلیدینگ یه شکایتی است در حدود بین 5 تا 25 درصد جامعه یه کودکان ممکنه باش مبتلا بشن، اما اغلب بچه‌ها بیشتر به دنبال چند بار استفراغ‌هایی که پرفشار هست ممکنه که دچار پرولاپس گاستروپاتی بشن، که پرولاپس گاستروپاتی هم عبارت از برگشت قسمتی از مخاط معده به داخل رینگ مری هست که باعث ایجاد یه سری پتشی در سطح معده میشه که اونها در واقع باعث اون رگه‌های خون تو استفراغ بچه میشن و چیز بسیار بی‌نهایتیه و بی خطر هست و نیاز به اقدام خاص درمانی نداره و یه ساپورتیو کیر اولیه کافی هست برای این مسئله. به غیر از این ممکنه حالا اگه عقزدن‌ها شدیدتر باشه یا خیلی محکم هم تو از بار اول باشه، یه تیرینگی در قسمت الیس ایجاد بشه که بهش میگیم مالوری بیس، که معمولا اون هم خونریزی خیلی شدیدی نداره و نیاز به اقدام درمانی زیادی وجود نداره. اصولا در طب گوارش کودکان بحث در این هست که هر کسی که دچار خونریزی گوارشی میشه باید سورسش مشخص بشه. بنابراین از نظر علمی بهتر هست که اگر امکانش وجود داشته باشه حتما توسط یک روشی مثل آندوسکوپی دیده بشه محل خونریزی. بعضا همکاران ما با مسئله رکتوراژی، یعنی دفع خون روشن از مقعد، مواجه میشن که در این صورت شایع‌ترین علل این مسئله معمولا خونریزی ها از قسمت تحتانی مثل فیشر که معمولا به دنبال یبوست به وجود میاد، و بعضا سولیتاری آلسر که به خاطر فشاری است که بچه موقع دفع ایجاد میکنه زخمای ممکن در مقعد ایجاد بشه، و حالا اگه این رکتوراژی همراه با دفع اسهال هم باشه بهش اسهال خونی گفته میشه، که اسهال خونی خب نگرشمون نسبت به اسهال خونی متفاوت هست نسبت به زمانی که فقط خون خالی باشه، که اون زمان ممکنه بحث پولیپ ها بیشتر مطرح باشه، در صورتی که در وقتی شما اسهال خونی دارین بحث عفونت ها و بحث بیماری التهابی روده در بعد از بحث رد کردن عفونت ها مطرح میشه. در نهایت با یک سری آزمایش های ساده اولیه همکاران میتونن در واقع علل جی آی بلیدینگ رو شناسایی بکنن و میتونن در واقع بر حسب پیدا کردن علت به تشخیص این جی آی بلیدینگ بپردازن.
خب بعد از شنیدن کنکای سوال این برنامه سپهر دانش، با توجه به مباحث اقتصادی برای سرمایه گذاری در عرصه بهداشت کدومی که از این موارد درست تره؟ الف حوزه بهداشت، درش اقتصاد معنایی نداره و سرمایه گذاری در هر صورت باید صورت بگیره. به هر گونه سرمایه گذاری در ابتدا هزینه برداره اما بعد از دراز مدت اثر بخشی خودش رو نشون میده و جیم هم اعتبارات محدوده و عرصه بهداشت در واقع غیر قابل سرمایه گذاری، بهتره برای درمان و بازتوانی هزینه بشه. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کرده. آویشا جعفری از اصفهان گفته گزینه دو، هر گونه سرمایه گذاری در عرصه بهداشت ابتدا هزینه بره ولی در دراز مدت اثر بخشی اون بیشتره. ۹۱۴-545 گزینه الف، حوزه بهداشت در هر صورت بعد در اون سرمایه گذاری صورت بگیر. ۹۱۱-345 گزینه جیم، بهتر اعتبارات برای بخش درمان و بازتوانی صرف بشه. پور سفیر از شهر ری گزینه دوم، هر گونه سرمایه گذاری در ابتدا هزینه برداره و در دراز مدت اثر بخشی اون مشخص میشه. ۹۳۳-624 گزینه دوم، هر گونه سرمایه گذاری در ابتدا هزینه برداره و در دراز مدت اثر بخشی اون مشخص میشه. صد گام تا رزیدنتی یا دستیاری رو بشنویم.
صد گام تا رزیدنتی.
نمایت خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان صمیمی رادیو سلامت، شب شما بخیر. دکتر مریم کیان هستم با بخش 100 گام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش. در این بخش تا آزمون رزیدنتی هر شب سوالات مهم و پرتکرار دروس رو مرور می کنیم و با سوالات درس درماتولوژی ادامه می دیم. سوال اول، شیرخوار هفت روزه ای رو با پوسته چرب چسبنده بر روی سر که از ناحیه ورتکس تا ناحیه قدام فونتانل ادامه داره به درمونگا آوردن. در معاینه التهاب و ترشح زرد رنگ و توده کراسته چسبنده در اسکالپ مشهوده. چه تشخیصی برای این بیمار محتمله؟ گزینه اول کرادل کپ، گزینه دوم فاووس، گزینه سوم درماتیت آتوپیک و گزینه چهارم بلک دات. یکم روی سوال و گزینه ها فکر کنیم. درماتیت سبوریک در بالغین به صورت پوسته های چرب در یک زمینه اریتماتوئه که بارها مرور شده، اما در فرم شیرخارگی که تازگی به کتاب اضافه شده و باید خوب یاد بگیریم، در سوال کامل نکات اومده، این که از ورتکس تا قدام ادامه داره، ترشح زرد رنگ، توده کراسته است و در شیرخواران کردل کپ نامیده میشه. فاووس و بلک دات که گزینه 2 و 4 بودن، عفونت های قارچی هستن و در این سوال محتمل نیستن. پس جواب سوال ما گزینه الف کردل کپ هستش. دومین سوال و دومین نکته، خانم 30 ساله‌ای با پچ‌های متعدد سفید گچی با حاشیه مشخص و بدون علامت به صورت قرینه روی اندام‌های فوقانی و تحتانی و تنه مراجعه کرده. چه درمانی رو به عنوان خط اول توصیه می‌کنید؟ گزینه اول تاکرولیموس اوینتمنت، گزینه دوم کرم بتامتازون، گزینه سوم یووی بی و گزینه چهارم پردنیزولون خوراکی. در مورد تظاهرات بالینی ویتیلیگو، اینکه به صورت یک ماکوله فاقد پیگمان سفید رنگ با مارژین نامنظم و کاملا مشخص تظاهر پیدا میکنه. اندازه ضایعاتش متفاوته و میتونه در کف دست و پا به وفور ایجاد بشه. ضایعات پوستیش معمولا بی علامته، اما میتونه خارش مختصری هم وجود داشته باشه. متاسفانه این بیماری مناطقی از پوست رو درگیر میکنه که تیره تر هستن، بنابراین بیشتر خودشو نشون میده. تو صورت بیشتر دور دهان و چشم مبتلا میکنه و همچنین در محلهای تروما طبق پدیده کوبنر هم ایجاد میشه. تشخیص ویتیلیگو بالینیه، اما لامپ وود زایه رو به شکل بسیار سفید نشون میده که منعکس کننده نوره. در مورد درمان ویتیلیگو، خط اول درمان هم در بزرگسالان هم در کودکان یووی بی هستش. پس با توجه به این توضیحات جواب سوال ما گزینه سوم یا یووی بی هستش. بریم سراغ سوال سوم، پدیده آلوکنزیز در خارج در چه بیماری دیده میشه؟ گزینه اول اسکلروز مولتیپل، گزینه دوم بیماری نارسایی مزمن کلیوی، گزینه سوم درماتیت آتوپیک و گزینه چهارم نارسایی مزمن کبدی. یکم روی گزینه ها فکر کنیم. آلوکنزیز به علت افزایش حساسیت مراکز عصبی مرکزی اتفاق میفته. رسپتورهای مکانیکی و رشته‌های عصبی سی آوران هر دو تحریک میشن. به همین علت بیمار حتی با محرک بسیار ملایمی مثل قلمو هم دچار خارش میشه. در مبتلایان به درماتیت آتوپیک مزمن شایعه و تماس با الیاف پشمی یا تعریق هم خارشش رو تشدید میکنه. این نکته چندین بار مورد پرسش قرار گرفته، پس خوب توجه کنیم. با توجه به این توضیحات جواب سوال ما گزینه سوم درماتیت آتوپیک. ممنون از اینکه امشب رو هم شنونده بخش صدگام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش بودید. نکاتی مهم از مبحث درماتولوژی رو با هم مرور کردید. اگر علاقه‌مند بودید که سوالات شب‌های قبل رو هم مرور کنید، میتونید به سایت ایران صدا قسمت آرشیو مراجعه کنید و نکات دروس قبل رو مرور کنید. لحظه هاتون سرشار از آرامش. شبتون بخیر.
اما سوال این برنامه در مورد سرمایه گذاری در عرصه بهداشت که الف اقتصاد معنی نداره، در هر صورت باید سرمایه گذاری کرد، به هر گونه سرمایه گذاری در ابتدا هزینه برداره و بعد اثر بخشی اون مشخص میشه و جیم اعتبارات محدود و عرصه بهداشت در واقع جای سرمایه گذاری نیست، برای بهتر برای درمان و بازتوانی هزینه بشه. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید. ۹۱۱ ۳۴۲ گزینه یک رو انتخاب کرد که در هر صورت باید سرمایه گذاری کرد. ۹۱۹ ۳۵۸ هم گفته که بهتر برای بخش درمان هزینه بشه. خب در رابطه با این مورد و اینکه کدام سرمایه گذاری مناسب تری گفتگو میکنم به اتفاق دکتر نادر نیکپرست که آقای دکتر پزشک هستن و معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اصفهان. آقای دکتر عرض ادب خدمت شما، در رابطه با این سرمایه گذاری بفرمایید و اینکه کدوم مورد گزینه درست تری.
به نام خدا، سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خب همونطوری که در سوال هم مطرح شد، بحث اقتصاد سلامت بحث مهمی است و ما در واقع هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم بدون اینکه بحث اقتصادیش هم توجه داشته باشیم.
درست.
ما خب پیشگیری رو به چند سطح تقسیم میکنیم. ساده ترینش پیشگیری سطح اول، دوم و سوم هستش. که پیشگیری سطح اول همون کارهایی است که در بهداشت انجام میشه. پیشگیری سطح دوم در درمان هست و پیشگیری سطح سوم بازتوانی هست. سرمایه‌گذاری در هر سه سطح پیشگیری لازم هستش. یعنی نمیتونیم این رو مطرح بکنیم که ما در این سطوح پیشگیری در هیچ حالا یکیش یا دوتا سرمایه‌گذاری نکنیم. هر سه سطح لازمش در واقع سرمایه‌گذاری هست. اما حوزه بهداشت پیشگیری سطح اول در ابتدای کار هزینه دارد. یعنی ما ابتدای کار در یه بازه زمانی کوتاه میبینیم که خب بازدهی اقتصادی ممکن نداشته باشه و صرفا هزینه باشه. اما حالا بستگی به مورد، اگه یک مقدار بازه زمانی رو طولانی تر بهش نگاه بکنیم، میبینیم که هرچه بازه زمانی طولانی تر بشه، سرمایه گذاری که ما انجام دادیم و هزینه‌ای که در بهداشت کردیم منتج به نتایج اقتصادی هم خواهد شد. قطعا وقتی که سلامت مردم با هزینه ها و سرمایه گذاری حفظ بشه، بازدهی اقتصادی به دنبال اون خواهد داشت. بنابراین بهترین و درستترین گزینه این هست که در ابتدای کار در مورد هزینه در بهداشت هزینه بر به نظر میاد، اما اگر زمان رو طولانی تر بکنیم در طولانی مدت بازدهی اقتصادی داره و صرفه اقتصادی خیلی بالایی هم داره. یعنی ما به ازای سرمایه گذاری که میکنیم بازدهی اقتصادی خیلی بالایی رو از سرمایه گذاری در بهداشت خواهیم داشت، اما زمان میخواد.
بله دکتر، خیلی از اوقات این سرمایه گذاری در بهداشت رو وقتی راجبش صحبت میکنیم در واقع مدیران میگن که هر حال مردم مطالبه دارو دارن، مطالبه درمان دارن، فیزیوتراپی، حالا موارد مختلف. آیا نیاز هست که یک بستر فرهنگی برش در واقع برای اون تعریف بشه؟ گرچه در دوران کرونا ما اهمیت بهداشت رو، اهمیت واکسیناسیون و اهمیت پیشگیری رو بیشتر از قبل متوجه شده و کشورهای موفق تر بودن که بالاخره زیر ساختای بهداشتی درستری داشتن. بفرمایید، خواهش میکنم.
وقتی بحرانی اتفاق میفته مردم ملموس میشه براشون که چه در واقع واحدهای ارائه‌دهنده خدماتی برای اونها ضروری تر هستن. خب کرونا هم یه بحران بود، مردم احساس کردن که بالاخره همه سیستم هایی که در عرصه سلامت کار میکنن فعال شدن، چه بهداشت، چه درمان، چه بازتوانی، همه فعال شدن. اما مردم خیلی ملموس شد براشون این بحث. میگم وقتی بحران اتفاق میفته ضروریات برای مردم ملموس میشه، نیازیست ما توضیح بدیم. خود مردم میفهمن که و اگه واکسن بزنن که خیلی هزینش کمه،
بله،
میتونن حتی اول یک سال مشون بمونن. اگر رعایت پروتکل های بهداشتی رو بکنن که هزینش خیلی کم هست، میتونن از ابتلا به این ویروس پیشگیری بکنن تا این که مبتلا بشن و بعد برن توی اماگرهای بعدی که بالاخره دارو جواب میده نمیده، اصلا داروی هست نیست، چقدر دارو جواب میده، چقدر بدنشون نسبت به ویروس میتونه عکس‌العمل دفاعی داشته باشه و چه مشکلاتی بعداً پیش میاد. در حالی که با رعایت دو تا کار خیلی ساده، این زدن واکسن و رعایت پروتکل‌ها و فاصله گذاری اجتماعی، میتونن افراد از ابتدای خودشون به یه بیماری کشنده مثل کرونا پیشگیری بکنن. خیلی خوب هست. بحران‌ها خیلی آسیب میزنن، مشکلات زیادی رو ایجاد میکنن، اما در کنارش به مردم آگاهی میدن، توجه میدن. مردم دیگه نیاز خیلی هم آموزش نیست، چون مردم ملموسه براشون که میتونیم با کارهای کم هزینه در عرصه بهداشت جلوی هزینه های سنگین بعدی رو هم برای مملکت، هم برای جامعه و هم برای افراد بگیریم.
درسته آقای دکتر، یکی از مثال‌های خیلی خوب در کشور ما در واقع شبکه‌های بهداشت بودن که حالا شاید امروز قدری کمرنگ‌تر شده. چقدر مهمه که اصلا از بچگی ما پیشگیری رو در واقع در شناسنامه سلامتمون داشته باشیم، چون قد و وزن کنترل بشه، فشار خون سنجیده بشه، این چه نتایجی طولانی مدتی خواهد داشت؟ حالا بجز بحث واکسن، چون بحث بهداشت بحث خیلی در واقع گسترده ای هست، یا همین واکسیناسیون چقدر تونست اصلا کمک کنه رعایت بهداشت، ارتقای سطح بهداشت؟
ببین فقط بحث واکسن نیست، خودتونم فرمودید، خیلی از خدمات و مراقبتی دیگه هست که اگر اشکالی وجود داره در همون ابتدای کار گرفته بشه. به عنوان مثال وقتی نوزاد به دنیا میاد، در همون ابتدای کار، حالا که فاصله زمانی بعد از اینکه به دنیا میاد، یه سری مراقبت ها داره، بیناییش چک میشه، شنواییش چک میشه، در طول زمان تا اینکه اگر مشکلی داره همون ابتدای کار گرفته بشه، نه اینکه بعداً در واقع مشکلات اضافه بشه و ما نتونیم پیشگیری بکنیم. بنابراین فقط واکسن نیست، خیلی خدمات مراقبتی هست، خیلی خدمات دیگه هست. ما بحثی رو داریم به عنوان پرورگری نوزادان در بحث کمکاری تیروئید که خیلی خیلی کار ساده است، یعنی خیلی کم هزینه است. یه مقدار خیلی کمی نمونه خون از کفپای نوزاد گرفته میشه در روزهای سوم و پنجم، و اگر مشکل کمکاری تیروئید داشته باشه خیلی سریع میتونیم بهش رسیدگی بکنیم و درمانش بکنیم و از عقب ماندگی ذهنی بعدی پیشگیری بشه. همین بحث خیلی از خدمات دیگه بهداشتی هم دیده میشه، خدماتی که ظاهرا خیلی ساده هستن اما کاربردی هستن. به عنوان مثال ما شاید 20 سال یا 30 سال پیش که دانشجوی پزشکی بودیم، حدود 30 سال قبل، خیلی از افراد دچار بیماری گوات بودن. خیلی از دانشجوی پزشکی ما اصلا این بیماری رو ندیدن. من به شما اطمینان بدم خیلی از دانشجوی پزشکی بیماری دیفتری رو ندیدن، کیس مبتلا به دیفتری رو ندیدن، کیس مبتلا به حتی سرخش رو خیلی کم دیدن.
دقیقاً همینطوره.
کیس های التهاب رو خیلی وقته که ندیدن یا خیلی خیلی کم دیدن، در حالی که شاید 30 سال پیش، 35 سال پیش ما اینها رو زیاد می‌دیدیم. و این چیزی نیست جز اهمیت به حوزه بهداشت. البته اینه که فرمولی کم رنگ شده خیلی نمیشه به این سمت رفت که بگیم مثلا نظام شبکه بهداشت ما کم رنگ شده، ولی خب از اون جایگاه خیلی ممتاز قدیمش مقدار فاصله گرفته. خوشبختانه وزارت بهداشت طرحی رو در دست اقدام داره با عنوان سند تقویت نظام شبکه. یک بار دیگه نظام شبکه که سالها برای کشور افتخار آفریده، عنوان الگویی هست در دنیا مطرح شده و بزرگان خیلی زیادی در این بحث زحمت کشیدن، دوباره این شبکه رو تقویت بکنه، بازسازیش بکنه، به روز رسانی بشه و بتونه نیازهای روز جامعه رو هم پاسخ بده. البته این تغییرات چندین ساله که انجام شده، شاید خیلی از بحثی که ما امروز داریم رو شیوه زندگی هستش، رو بیماری های غیر واگیر هستش، هرچند بیماری واگیر هم هنوز ما رو رها نکردن، اما خب بیماری غیر واگیری مثل پرفشاری خون، مثل افزایش قند خون و بیماری دیابت، اینها در واقع روز به روز دارن افزایش پیدا میکنن. چاقی، حتی چاقی در کودکان در حال افزایش هستش. بنابراین نظام شبکه ما میتونه با تأمین در واقع سری زیر ساختها فرهنگ سازی بکنه بین مردم، کاری که ما میگیم آقا شرایطی در جامعه ایجاد بشه که اصلا زمینه بروز بیماری وجود نداشته باشه. به عنوان مثال کسی که به دنیا میاد در طول زندگی شرایطی رو در زندگی داشته باشه که اگر هم به لحاظ ژنتیکی مستعد این هست که به بیماری دیابت مبتلا بشه، دیرتر به این بیماری دچار بشه یا اصلا دچار نشه، ورزش بکنه، تغذیه مناسبی داشته باشه، وزنش اضافه نشه، همه اینها باعث میشه به جای اینکه فرد در 50 سالگی یا 40 سالگی دیابت بگیره، مثلا در 60 سالگی بگیره، در 70 سالگی و عوارض خیلی کمتری داشته باشه. این نظام شبکه خودش میتونه